722 ایران، صدای فردا. هنرمند، امروز چهارشنبه 13 اسفند 1399 هجری شمسی برابر با 3 مارس 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. پایگاه عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی در این کشور است، روز چهارشنبه با چند راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی اعلام کرد که یک پیمانکار غیر نظامی در پی ایست قلبی در جریان این حمله درگذشته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما برخی مقام‌های امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند مهاجمان از راکت‌های ساخت ایران استفاده کردند که در مقایسه با حملات پیشین سلاح‌های قوی‌تری هستند. در هفته‌های اخیر و در واکنش به انجام حملاتی که به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت داده شده، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور انجام حمله‌ای به مرز عراق و سوریه را صادر کرد. بنابر اعلام پنتاگون، در آن حمله چند شبه نظامی کشته شدند. دهاتن از فعالان حقوق بشری بلوچ روز سه‌شنبه در شهر کراچی پاکستان علیه تیراندازی ماموران سپاه پاسداران ایران به سوختبران در سراوان تجمع کردند. تظاهر کنندگان ضمن محکوم کردن سپاه پاسداران از حکومت ایران خواستند تا از هدف قرار دادن مردم این منطقه که برای امرار معاش سوختبری می‌کنند دست بردارد. آنان همچنین خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته شدگان و مجروحان سراوان شدند. رسانه‌های پاکستان شمار کشته شدگان در جریان تیراندازی به سوختبران را دست کم 35 تن خواندند. در این ارتباط کمپین حقوق بشر ایران هم گفته است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 23 تن را کشته است. ناآرامی‌ها در شهر سراوان پس از آن رخ داد که روز چهارم اسفند ماموران سپاه پاسداران به سوی سوختبران که به مسدود شدن گذرگاه مرزی سپاه پاسداران معترض بودند تیراندازی کردند. پس از آن برخی از مردم سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبران به فرمانداری شهر سراوان حمله کردند که با تیراندازی ماموران نیروی انتظامی روبرو شدند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه گفت که این نهاد برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریست منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم خواهد بود.
که بعضی از آقایون گفتن خب شما یه تاریخی به ما بگید تحریما رو کی برمی‌دارن. اگر فروردین ماه هست خیلی خوب، ما صبر می‌کنیم تا فروردین ماه. به محض اینکه تحریما رو بردارن ما میایم اینجا بحث می‌کنیم و مثلا نظر موافق میدیم، ولی خود اینم ابهام داره. یعنی هیچ کسی به اعضای مجمع نمیگه که تحریم‌ها کی برداشته میشه، این نکست استپ چیه، و ما حالا منتظریم انشالله پاسخ مستند و مکتوب دولتی ها که بیاد در جلسه بعدی مجمع که احتمالاً به فروردین ما میفته. ما واقعا میخواستیم اسفند ما به یه نتیجهی برسیم.
این ادعای محسن رضایی در حالی مطرح شده که در دوره پیشین که پس از برجام تحریم های هسته‌ای رفع شده بودند، به دلیل تعلل طولانی مدت در تصویب این لوایح ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگشت و این نهاد به همه کشورها اختیار داد که در نقل و انتقالات مالی با ایران به طور مستقل عمل کنند. و خبر آخر این که بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 86 تن در ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه با بیان این خبر گفت که مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به بیش از 60300 تن رسیده است. بنابر همین آمار رسمی بیش از 8500 تن هم به ویروس کرونا مبتلا شدند. ارائه این آمار روزانه در ایران در حالی است که پیش از این سازمان نظام پزشکی کشور آمار واقعی قربانیان کرونا در کشور را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد کرده بود.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. مرگ یک پیمانکار آمریکایی در ادامه حملات راکتی در عراق، شلیک حداقل 10 راکت تولید جمهوری اسلامی به پایگاه عین‌الاسد. تداوم بلا تکلیفی لوایح باقی مانده FATF در جمهوری اسلامی، کدام لوایح؟ لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی. میزگرد رادیو فردا در مورد صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای همچنان از محورهای اصلی سیاست خارجی واشنگتن. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. به گفته وزارت دفاع ایالات متحده، در حمله راکتی امروز به یک پایگاه هوایی در غرب عراق، محل اسکان نیروهای ایالات متحده و سایر نیروهای ائتلاف، یک پیمانکار آمریکایی درگذشته است. سخنگوی پنتاگون جان کربی گفت که پیمانکار هنگام پناه گرفتن دچار حادثه قلبی شد و اندکی بعد درگذشت. و گفت که هیچ یک از نیروها زخمی نشده و همه را سالم خواند. سربازان بریتانیایی و دانمارکی نیز از نیروهای مستقر در پایگاه عین الاسد به شمار می روند. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا، با ماست. آقای روشندل، این حملات راکتی همچنان ادامه داشته در عراق و از اون طرف ایالات متحده هم که اخیراً در پاسخ به حملات راکتی سری قبل پایگاه‌های گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در مرز سوریه و عراق رو هدف قرار داد. این وضعیت به کجا فکر می‌کنین می‌انجامه؟
به هر صورت این حرکتی که در واقع چند ساعت پیش انجام شده و موجب کشته شدن یا مرگ این پیمانکار آمریکایی شده، یک به اصطلاح عدول از اون خط قرمز آمریکا هستش. باقی میمونه که ببینیم که آمریکا آیا این رو یک حادثه طبیعی ناشی از عملیات میدونه، به دلیل اینکه شخص فوت شده به علت سکته قلبی فوت کرده و نه به خاطر اصابت موشک، یا اینکه این رو یک اقدام نظامی تلقی میکنه. بر اساس صحبت هایی که وزیر امور خارجه آمریکا همین ساعتی پیش مطرح کرد، آمریکا دموکراسی رو در رأس، ببخشید، دیپلماسی رو در رأس امور قرار میده، اما در هیچ جایی از کاربرد نیروی نظامی وقتی که لازم باشه امتناع نخواهد کرد. از طرف دیگه ما میدونیم که بین آمریکا و ایران تماس‌های محرمانه از طریق فرانسه در جریان هست که احتمالاً در سر برجام به یک توافقی برسن. یک چنین اقدامی که طرف گروه های مورد حمایت ایران انجام شده، به طور یقین میتونه توی این پروسه تأثیر منفی بگذاره و دو نوع تأثیر منفی قابل تصور است. یکی این که اون مذاکرات رو با تهدید مواجه میکنه و یکی دیگه این که میتونه واکنش مستقیم نظامی آمریکا رو به دنبال داشته باشه. من فکر میکنم که در مورد واکنش نظامی این بار باید یک مقداری با احتیاط ما نگاه بکنیم به قضیه، چون احتمال داره یک همچین چیزی رخ نده و به نوع دیگری قضیه حل فصل بشه.
آقای روشندل، همزمان با این وضعیت، یعنی حملات راکتی در عراق، قرار هستش که پاپ فرانسیس روز جمعه به عراق سفر کنه که خب بسیار درخور توجه خواهد بود یک چنین سفری، و این در حالیه که حتی توصیه شده که ایشون این سفر رو انجام نده، و البته خود پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک هم گفته که اگه خدا بخواد. و قرار هم هست که با آیت الله علی سیستانی ملاقات داشته باشه، آنگونه که خبرگزاری ها گزارش دادن. در چنین فضایی با این وضعیت ناآرام و این درگیری ها، این سفر پاپ فرانسیس هم خودش یک تحول قابل توجهیه.
همینطوره، دقیقا همینطوره که شما میفرمایین. پاپ فرانسیس به نظر من شجاعتی به خرج میده که در این شرایط که هم خطر کووید 19 وجود داره، ناامنی‌های داخلی عراق وجود داره، راه میفته میره در بغداد و با رهبر مذهبی عراق آیت الله سیستانی صحبت میکنه، در شرایطی که آیت الله خامنه‌ای در ایران هیچ وقت پیشگام یک چنین دید و بازدیدهایی نبوده و حتی با رهبران شیعه عراقی هم در این سطح هیچ وقت مذاکره هم نداشته، چه برسه به این که گفتگوی حضوری داشته باشه. بنابراین این اهمیت تصمیم پاپ فرانسیس رو بیشتر بر ما روشن میکنه و یک نقطه عطفی هم خواهد بود. حالا باید ببینیم که واقعا در مذاکرات این دو چه مسائلی مطرح میشه و تا چه حد میتونه با اهداف پاپ فرانسیس که به اصطلاح جلوگیری از خونریزی، جلوگیری از مخاصمه نظامی و برقراری صلح باشه، هماهنگی پیدا بکنه. آقای سیستانی به دفعات در مسائل سیاسی و مذهبی خط‌کشی های مشخصی داشتن و هیچ وقت این نوع اقدامات تند روانه رو به اصطلاح تایید نکردن. بعید نیست که بعد از این مذاکره همیشون بیانیه‌ای منتشر بکنن که بین کار روحانیت و کار سیاسیون در واقع خط‌کشی مشخص‌تری رو ارائه بکنن.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل و امنیت بین الملل در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، از اقدامات جمهوری اسلامی در نقض تعهدات برجامیش به شدت ابراز نگرانی کرده است. همکارمان حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
کاخ الیزه با انتشار گزارشی از گفتگوی روز سه‌شنبه رؤسای جمهوری فرانسه و ایران اعلام کرد که آقای ماکرون به شدت از اقدامات هسته‌ای اخیر ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است فرانسه با توجه به تلاش‌های یک سال گذشته‌اش برای احیای برجام توقع دارد که تهران به صورت شفاف و فوری بگوید که آیا مذاکرات برجام با همه اعضا از جمله آمریکا می‌تواند شروع شود یا خیر. اتحادیه اروپا در هفته‌های گذشته تلاش‌هایی کرد تا نشستی غیر رسمی میان ایران از یک سو و کشورهای باقی مانده در برجام به اضافه آمریکا برگزار شود. اما جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام کرد که در چنین نشستی شرکت نمی‌کند مگر اینکه آمریکا تضمین دهد که بعد از نشست بخشی از تحریم‌های ایران را لغو می‌کند. پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 12 اسفند به نوبه خود گزارش داد که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با آقای ماکرون گفته است برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست و تنها راه حفظ و احیای آن لغو تحریم‌ها از سوی آمریکاست. آمریکا در اردیبهشت 97 در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد، اما جو بایدن، رئیس جمهور کنونی آمریکا، میگوید آماده بازگشت به برجام هست به شرط اینکه جمهوری اسلامی ابتدا به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. موضوعی که ایران آن را رد کرده و گفته است که ابتدا باید تحریم ها برچیده شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در گفتگو با امانوئل مکرون موضع جمهوری اسلامی را تکرار کرده و گفته است کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و ناتوانی سه کشور اروپایی از عمل به تعهدات برجامیشان بوده و بعد از تحقق تعهدات طرفهای مقابل فوراً قابل بازگشت است. در تحول دیگر، وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که فرانسه و شرکای غربی برجام مصمم هستند طرح یک قطعنامه توبیخی علیه ایران را به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای‌اش در شورای حکام آژانس بین‌المللی پیش ببرند. نشست شورای حکام از روز دوشنبه 11 اسفند در وین آغاز به کار کرده است. این طرح توسط آمریکا پیشنهاد شده و از اعضای شورای حکام می‌خواهد به خاطر عدول ایران از تعهدات هسته‌ای‌اش، اعمال محدودیت بر فعالیت بازرسان آژانس در ایران و عدم پاسخگویی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در چند سایت اعلام نشده، قطعنامه توبیخی علیه ایران تصویب کنند. طرح قطعنامه توبیخ ایران با استقبال شرکای اروپایی برجام و هشدار ایران و روسیه روبرو شده است.
همکارمان حمید فاطمی گزارش میداد. شما چه دیدگاه هایی دارید؟
ما در زمان زندگی میکنیم که در اندیشکده های مثل آلمان و انگلیس و آمریکا، سوئد، از خیلی کشورهای دنیا اعمال و رفتار جمهوری اسلامی را زیر ذره بین گذاشتن و نحوه عمل کرده این حکومت را از روزی که اومده سر کار تا امروز همه رو به رشته تحریر درآوردن. امروز بر هیچ کسی شک و تردیدی باقی نمانده که این نظام یک نظام ایدئولوژیکه، مرز نمیشناسه، مردم ایران اصلا اهمیتی ندارن، مهم پیشبرد اهدافی است که صدور انقلاب از مهمترینشون و به هر قیمتی. بنابراین اگر فکر میکنن الان 30 سال قبل هر کاری میخوان بکنن، اینطوری نیست. اینترنت رو هم که قطع میکنید اشکال نداره، به زودی اینترنت ماهواره‌ای میاد که دیگه این کارم نمیتونین بکنین. امروز با 2000-3000 سال قبل که میشد مردم رو فریب داد، با جادو و جنبل گذشته.
حسن روحانی میگه سوخبری و کولبری شأن مملکت نیست. من میخواستم بپرسم چی شأن مملکته؟ شأن مملکت اختلاسه؟ هر روز اختلاس کنید ببرید؟ شأن مملکت اینی که برید رو بالا پشت بوما تیرانداز بذارید به 1500 نفر آدم بیگناه شلیک کنیم بکشینشون؟ شأن مملکت اینی که جوانای مردم، روزنامه‌نگارا، دانشجوها رو بندازین تو زندان شکنجه کنید، تو زندان انفرادی نگه دارید؟ شأن مملکت اینی که هر دو تا بیعتی که میاد تو ایران بگیرید به اتهام جاسوسی بندازینش تو زندان؟ شأن مملکت اینه که بزنید با موشک هواپیمای مسافربری رو ساقط کنید؟ شأن مملکت ما مثل اینکه خیلی تعریفش عوض شده دیگه، الان دیگه اون چیزا نیست، فقط سوخبری و کولبری شأن مملکت رو میاره پایین.
آقای روحانی میگه که توی دوره تحریم صف تشکیل نشده. چرا دروغ میگی آقای روحانی؟ چرا دروغ میگی؟ من امروز رفتم مهر بگیرم، بعد از 20 دقیقه که توی صف واستادم از من کارت ملی خواسته برای 2 تا مرغ، از من کارت ملی خواسته با شماره تلفن. این چه وضعیه درست کردید برای مردم؟ این چه حقارتیه؟ این چه بدبختیه که برای مردم درست کردین شما؟ عزیز من، شما و جمهوری اسلامی دیگه کارایی و توانمندی نداره، داره ایران رو به سمت پرتگاه میبره، داره وضعیت ایران الان بحرانی میشه.
2-42-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ادامه قرار داشتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه سازمان بین الدولی ضد پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی FATF تصویب 2 لایحه باقی مانده، یکی در امر مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دیگری در امر مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، همچنان بلا تکلیف مانده است. شاهین بشیری.
در حالی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت این نهاد برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم خواهد بود، حسن روحانی در همین روز گفت که تصویب این لوایح نه ربطی به برجام و نه ربطی به تحریم دارد. ادامه یه جنجال طولانی مدت بر سر این لوایح در حالی است که فعالان اقتصادی ایران میگویند عدم تصویب آنها و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حد اقل رسیدن داد و ستد مالی و بانکی حتی با کشورهایی چون چین و روسیه شده است. نکته‌ای که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز به صراحت در نشست 15 مهر 97 مجلس خطاب به نمایندگان بیان کرد.
ما وقتی که با چینی ها صحبت میکنیم، چینی ها که دیگه مشکل نیات استکباری علیه ایران ندارن. چین از نظر مواضع بین المللی مواضعی بسیار شبیه جمهوری اسلامی داره. چین شریک راهبردی جمهوری اسلامی ایرانه. ما توافق جامع همکاری های راهبردی با چین داریم. ما با روسیه شریک راهبردی هستیم. اما رئیس بانک مرکزی روسیه 3 روز پیش به آقای دکتر همتی گفته بدون FATF ما نمیتوانیم کار شما را انجام بدیم. چینی ها بارها به ما گفتن که بدون FATF نمیتوانیم.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به گروه بین المللی FATF یک سازمان بین دولتی است که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند و تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه خود لازم می‌داند. اما اصولگرایان حاکم بر کشور می‌گویند با تصویب آن دست ایران برای کمک به نیروهای نیابتی، حزب الله لبنان و دیگران بسته می‌شود. مهدی قدسی اقتصاددان ساکن اتریش در این زمینه معتقد است
آقای روحانی چند سال پیش خودشون علنا اعلام کردن که ایران یه سری کمک‌هایی میکنه و کی پول این کمک‌ها رو میده؟ خب دولت هست که پول این کمک‌ها رو میده به این گروه نیابتی در سوریه، در عراق و دیگر کشورها. مسلماً درست هست که وقتی که سیستم مالی و بانکی ایران زیر رادار یک سیستم بزرگ مالی دیگه باشه، خب در واقع مشخص هست که چقدر پول داخل این کشور هست و چقدر پول از این کشور خارج میشه. ولی اینطوری نخواهد بود که هر گونه ترانزکشن به هر بانکی که کشور بخواد انجام بده اون رصد خواهد شد. یعنی حتی با این حال جرایم سازمان یافته‌ای که در دنیا داره الان در این روز انجام میشه، خب خیلی هاشون زیر رادار این FATF قرار نگرفته و برای همین FATF ماهانه هر چند ماه یه بار میاد قوانین و مقررات جدیدی رو گزارشاتی رو میده. من فکر میکنم برای اینکه بشه مصلحت نظام رو بیایم قانع بکنیم که چرا این کارو باید بکنیم، دولت باید بیاد این گزارشات رو برای اینها توضیح بده، بگه که این استانداردها چقدر مهم هست و ما اگر قوانین خودمون رو به این استانداردها نزدیک بکنیم حتی جرایم داخل کشور هم کم میشه.
محمد علی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیماه اعلام کرد بررسی این لوایح با اصرار حسن روحانی رئیس جمهوری در دستور کار قرار گرفت، اما اعضای مجمع همچنان با این لوایح مخالفند. اما وقتی حتی به سخنان بسیاری از نمایندگان مجلس دقت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اصولاً درک و برداشت صحیحی از این کنوانسیون‌های بین‌المللی ندارند و کنوانسیون‌هایی که به طور غالب و البته نه همواره معطوف به زمینه اقتصادی و جلوگیری از تروریسم اقتصادی می‌شوند را با ترور و قتل شخصیت‌ها اشتباه می‌گیرند. از جمله علیرضا سلیمی عضو ناظر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این زمینه چنین میگوید:
اگر FATF به اصطلاح صداقت دارن و بناش مبارزه با تروریسم، اطلاعات کسانی که شهید قاسم سلیمانی رو ترور کردن در اختیار ما بگذاره، اطلاعات شهید فخری‌زاده رو در اختیار ما بگذاره. اگر واقعا اینها صداقت دارن، خب الان خودشون گفتن بن سلمان قاشقچی رو ترور کرده، خودشون گفتن، خب یالا چه برخوردی با عربستان کردن؟
روز چهارشنبه 13 اسفند محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت این نهاد برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم خواهد بود. اما اظهار نظر آقای رضایی در حالی مطرح می شود که در دور پیشین که پس از برجام تحریم های هسته‌ای رفع شده بود، به دلیل تعلل طولانی مدت در تصویب این لوایح، ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگشت و این نهاد به همه کشورها اختیار داد که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل و بنا به صلاح دید خود اقدام کنند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش در سخنرانیش پیرامون سیاست خارجی واشنگتن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای را همچنان از محورهای اصلی سیاست خارجی ایالات متحده برشمرد. رضا جمالی از رادیو فردا در میزگردی ارزیابی نازیلا گلستان فعال سیاسی در پاریس و حسین علیزاده دیپلمات سابق ساکن لندن را درباره اولویت‌های هشتگانی سیاست خارجی واشنگتن جویا شده است.
سخنرانی وزیر خارجه جدید آمریکا دقیقاً من رو به یاد آورد جمله‌ای که آقای بایدن در روز تحلیفش مؤکداً یادآور شد که ما بازگشته‌ایم و دیپلماسی بازگشته است. این جمله رو با تأکید اشاره کرد، یعنی اینکه او به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا میدید که حلقه بزرگی از در معادلات آمریکا مفقود است، یعنی دیپلماسی جای خودش رو از دست داده بود. او طبیعتاً وزیر خارجه هر کشوری نقش مهمی در تدوین دیپلماسی اون کشور داره. سخنان آقای بلینکن به وضوح اشاره داشت به رؤوس 8 سرفصل مهم دیپلماسی ایالات متحده که البته گفت ای بسا بیش از این هم بعداً بشود، شاید موارد دیگه هم اضافه بشود. در این 8 مورد او تو مسائل مهمی رو دست گذاشته. اگر من بخواهم جنبندی از اونها ارائه بدهم، این هستش که او در این 8 سرفصل داشت تأکید میکرد که ترکیبی از دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی محیط زیستی و دیپلماسی معطوف به دموکراسی رو در صدر اولویت‌های خودش داره. یعنی در واقع هیچ نقطه‌ای رو غافل نگذاشته، هیچ نقطه‌ای رو مقفول براش نگذاشته، به ویژه در خصوص اینکه در دوران جدید ایالات متحده این تعبیر رو به کار نبرد، ولی اونچه که استنباط می‌شد این که ایالات متحده آموخته است که دیگه یک جانبه گرایی رو کنار بگذارد، چنانچه پیش از این می‌دیدیم در بسیاری از موارد ایالات متحده تک رأیی میکرد، یک جانبه گرایی میکرد، حتی دوستان اروپایی خودش رو دور خودش نداشت. این زمان گذشته است و گفت که ما درس آموختیم از این که دیپلماسی را اولویت بدهیم نه اقدام نظامی را، یعنی تأکید کردش که اقدام نظامی در صدر تصمیم‌های دولت او نخواهد بود. بله. اگرچه تأکید در این کرد که در هنگام نیاز
دقیقاً اشاره همین رو می‌خواستم اشاره کنم. آقای علیزاده اشاره‌ای داشت که به وقت نیاز اگر لازم باشه اقدام نظامی خواهد کرد و یک اشاره خیلی کوتاهی هم کرد به این حمله اخیر هوایی ایالات متحده به مقر هشت و شبی در مرز عراق و سوریه و اون رو به عنوان شاهد مثال آورد. به نظر شما این نیاز به اقدام نظامی در دستور کار سیاست خارجی آمریکا در ادامه چگونه خواهد بود؟
ایالات متحده به هنگام نیاز هیچ تردیدی به خودش راه نمیدهد، نه آقای بایدن نه رؤسای پیشین که از قدرت نظامی خودشون استفاده کنند. اما برای من چیزی که جالب هست این هستش که حتی آقای ترامپ در معادلات خودش نیرو توسل به اقدام نظامی رو گذاشت تقریبا در شاید سال سوم خودش، در حالی که الان حمله‌ای که به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی انجام شد همین چند روز گذشته در ظرف کمتر از 2 ماه نخست آقای بایدن این اقدام صورت گرفته و اون هم حساب شده. چرا میگم حساب شده؟ چون بنابر اخباری که بیرون آمد فرماندهان نظامی گزینه‌های متعددی رو گذاشتن، از ریز تا درشت. آقای بایدن اون مورد کوچک و ضعیفتر، یعنی کمترین مورد رو انتخاب کرد که صرفاً بگوید که در کمتر از 22 ماه اول من صرافت دارم که به هنگام نیاز از این قدرت خودم هم استفاده کنم. اگرچه به تصریح آقای بلینکن اولویت دولت آقای بایدن دیپلماسی خواهد بود، نه توسل به زور، اما به هنگام نیاز هم استفاده خواهد کرد و به سرعت. و دیدیم که حتی در این عملیات نظامی میتونست اعلام بکنه یک فرمانده نظامی عملیات رو انجام داده، اما نه، گفت عملیات به دستور شخص خود آقای بایدن انجام شد. یعنی تمام ابعاد رو برای مخاطبان بین المللی خودش از جمله تهران روشن کرده بود که این هم میتوانه باشه. اون چه که برای من خیلی مهم بود در صحبت‌های ایشون این است که سیاست آتی آمریکا حتما چند جانبه گرایی است.
خانم نازیلا گلستان، فعال سیاسی در فرانسه، یه جنبندی هم اول از شما بشنویم از صحبت‌های آنتونی بلینکن. شما چطور می‌بینید سیاست خارجی جدید ایالات متحده را؟
من فکر می‌کنم که سیاست خارجی دولت کنونی آقای بایدن در مجموعش مواجه هست با متغیرهای مختلفی که بازمانده کارنامه دولت آقای ترامپ هست. یعنی این که یکیش مثلا اتحاد و ائتلافی هست که بین کشورهای عربی و اسرائیل در خاورمیانه روی گرفت. این یک متغیر بسیار مهم هست که تغییر میده سیاست‌های رو، که یعنی آمریکای امروز آمریکای 2015 و آمریکای 2015 نیستش، ایران 2015 نیست و دیگه اون دوره‌ای که در دولت اوباما ما شاهدش بودیم نمیتونه به همون شکل بره جلو. یا حتی خود آقای بایدن زمانی که دیدیم در عراق به چه شکل سیاست‌هاشون اون دوره رفت جلو. در نتیجه امروز ما یکی این متغیر هست که مسئله همون که گفتم ائتلاف عرب و اسرائیل رو بعد خیلی جدی گرفتن این مسئله. کشورهای اروپایی هستن، دیدیم که رئیس جمهور فرانسه با آقای روحانی که صحبت کردن هم بیانیه‌ای داد وزارت خارجه فرانسه که هشدار دادن و خواستن که صریحا بگن آیا اینها میخوان سر میز مذاکره بشینن برای برجام یا خیر. و اتحادیه اروپا همچنین فشارهایی که داره میاره، همه اینها تاثیر میذاره بر سیاست خارجی دولت کنونی آمریکا که نمیتونه بخواد بیاد دوباره برگرده به عقب. منافع کشور خودشون براشون مهمتر هست. در نتیجه با توجه به اینکه اینها به FATF نخواستن بپیوندن، در رابطه با گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک نمیخوان کوتاه بیاد، همه این مسائل هستش. و خب شانتاژ‌ها و تهدیدهایی که میشه در رابطه با اینکه باید تحریم‌ها کلاً برداشته بشه که همچین چیز غیر ممکنه، چون یک بخشش به هر حال دست سنا هست، دست دولت هست. همه اینها مسئله هست که بازی میکنه، بازیگر هست برای اینکه دولت کنونی بخواد تصمیم بگیره. من فکر میکنم که آمریکای امروز بخواد نخواد مجبور هست که همون سیاست فشار رو به پیش ببره. و متغیر مهم هم خود داخل ایران هست که تاثیرگذار هست روی
سیاست ایالات متحده در خصوص تحولات داخلی ایران گفتگو خواهیم کرد. یه اشاره‌ای داشتید خانم گلستان، این رو هم اگه محبت کنید توضیح بدین. گفتین که در این سیاست خارجی جدید ایالات متحده قصد نداره که به عقب برگرده. این عقب مشخصا ناظر بر چه مواردی است؟
عقب منظورم همون دولت آقای بایدن، زمانی که آقای بلینکن، آقای مالی، همه اینها به هر حال در برجام مشارکت داشتن، آوانس‌هایی را به جمهوری اسلامی دادن، پول‌هایی که به ایران داده شد، ولی در همون دوره دیدن که این پول‌ها چگونه هزینه نیابتی‌ها و شبه نظامیانشون در عراق و سوریه شد. امروز ما با 2015 باز میگم مواجه هستیم که متفاوت هست و همه اینها تاثیر میذاره. فشارهایی که امروز از خاورمیانه بر دولت آمریکا میاد و در نتیجه مجبور هستن همون سیاست دولت پیشین رو به پیش ببرن و نمیتونن هم به نظر من یک گام بخوان عقب بیان، براشون سخت هست. از یه طرف خاورمیانه هست، از یه طرف کشورهای همسایه ایران هستن و از طرف دیگه هم به هر حال خود اسرائیل، عربستان سعودی که متحدینشون هستن اینجا نقش مهمی رو ایفا میکنن که بخوان فشار حداکثری رو پیش ببرن بر جمهوری اسلامی.
آقای علیزاده، خانم گلستان اشاره‌ای داشتن که شرایط تغییر کرده. حالا بخشی از این تغییرات اختصاص داره به اون تغییرات ژئوپلیتیکی خانم گلستان بهشون پرداختن، از جمله اتحاد جدید اسرائیل با برخی از کشورهای عربی. به نظر شما این تغییر شرایط که حالا ما اگه بخوایم اختصاصا به منطقه خاورمیانه بپردازیم، چقدر تاثیر خواهد گذاشت بر تصمیمات آتی ایالات متحده؟
ببینید، در یک تصویر جامع می شود گفت که دولت آقای بایدن امتداد دولت آقای اوباما است، اما در شرایط جدید، یعنی حتی اگر خود آقای اوباما امروز هم به قدرت رسیده بود، معادلات جدید تفاوت کرده از سالهایی که 8 سال که او در قدرت بودش. ببینید، آقای بلینکن اومد گفتش که سه چالش مهم در برابر آمریکا قرار داره: چین، کره و جمهوری اسلامی. و گفتش که چین از همه بالاتر، از همه چالش برانگیزتر، مشکل اصلی آمریکا چین هستش. به بیان دیگه وقتی ببینید ایشون میادش که دست روی موضوع چین میگذاره، من میتونم بگم که او دنیا رو در یک نظام دو قطبی جدید میبینه. نظام دو قطبی گذشته دنیا تقسیم شده بود بین روسیه، شوروی و ایالات متحده. دیگه امروز برای ایالات متحده روسیه مطرح نیست، چین مطرح هستش. چینی که حالا در ایران هم از قضاشون موضوع رو میکنیم، بحث خاورمیانه و ایران ببریم نزدیک بکنیم، چینی که الان در واقع یک کتاب شده در درون ایران. شما دیدید در این مسئله استخراج بیت کوین چه یک باره چه خبر مهمی از درون ایران بیرون آمد که تا حتی مصرف برق مردم داره مورد سوء استفاده چینی ها قرار میگیره. یعنی ما تازه یک نوک کوه یخی رو دیدیم و ای بسا بیش از اینها هستش. بنابراین من مسئله ایران رو خب اینجا دست تأکید بکنم روی این مسئله بسیار مهم. از نگاه آمریکا اگر بشینم نگاه کنم، میگم بله در ایران یه جمهوری اسلامی بوده، 40 سال داشته با ما چنین و چنان میکرده، نظام ایدئولوژیک هست، اینا همه به جای خودش محبوس، هیچ ترش شکلی دست به ترور زده، دست به کارهای مخرب زده، اینا همه رو من عین گذشته. اما یک فاکتور هم اتفاقا زیادتر شده و نگرانی آمریکا رو افزون کرده و اون که این کشور با تمام این ویژگی‌هایی که داشته ایدئولوژیک هستش و این کار رو انجام داده، الان در چنبره چین هم قرار گرفته. یعنی این خیلی مسئله رو خطیرتر میکنه برای آمریکا. از اینجاست که به نظر من وقتی او دست میگذاره از این که چین بزرگترین چالش ما هست، به اقتضای اون جمهوری اسلامی رو هم برای خودش بزرگ میبینه، چالش بزرگی برای خودش میبینه. بنابراین دیگه زمان آقای اوباما نیستش که اون انعطافی که آقای اوباما نشون داد آقای بایدن بخواهد نشون بدهد، اگرچه من تیم آقای بایدن رو امتداد تیم آقای اوباما میبینم.
خانم گلستان، خب به این ترتیب هر دو مهمان معتقد هستین که سیاست خارجی جدید ایالات متحده به رغم اینکه تیم آقای بایدن ادامه تیم آقای اوباماست، ولی قطعا همان گونه نخواهد بود. اما نگاهی داشته باشیم به سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران. یه اشاره‌ای داشتن آقای بلینکن، گفتن که در این اولویت‌های هشتگانه یکیش قطعاً دفاع از دموکراسی‌ها در جهان هست، ولی یه تکمله آقای بلینکن اضافه کرد به جمله‌اش و گفت که لزوماً به معنای استفاده از نیروی نظامی و سرنگونی حکومت‌ها نیست. به نظر شما با این اشاره‌ای که داشتن در قبال ایران و شرایط دموکراسی در ایران چطور عمل خواهند کرد؟
نکته خوبی رو اشاره کردین. این جمله رو آقای ترامپ هم بارها شاید به کار برده بود در زوایای مختلف. بر اساس قانون اساسی کشورهایی که دموکراتیک هستن و به ویژه با اشتباهاتی که در گذشته روی داده و نمیخوان این اشتباه تکرار بشه، مثل چلبی سازی در عراق، و بر اساس قانون اساسیشون هیچ دولتی حق نداره بیاد در رابطه با تغییر یک نظام برای یک کشور دیگه حتی صحبتش رو بکنه. در نتیجه اونها در قالب چارچوب قانون اساسیشون صحبت میکنن، چون به هر حال رئیس دولت باید سخوی کنگره و مجلسی باشه که نمایندگان منتخب ملتشون اونجا نشستن. این خب یک چیز کاملا طبیعیه که ما که نمیشنویم رئیس جمهوری در یک کشوری بخواد به راجع به تغییر یک ساختار سیاسی کشور دیگه صحبت بکنه. مسئله این هستش که در نمونه آفریقای جنوبی آپارتاید دیدیم که فشارهای حد اکثرشون جواب داد. در نمونه های دیگه مثل شیلی دیدیم که برای برداشت یک رسانه و انتخابات آزاد جواب داد، فشارهای دیپلماتیکی که آوردن. در نتیجه سیاستی که در اکنون دولت بایدن به پیش میبره سیاستی است که حاصل متغیرهای مختلفه. به ویژه فراموش نکنیم که ایران امروز، ایران سال 2015 و دوره اوباما هم نیست. ایران امروز ایرانیه که دیگه از آبان 98 گذر کرده. شعارهایی که مردم در خیابون‌ها دادن، ایران امروز ایرانیه که ببینیم چجوری داره حکومت در تقلا میکنه که بتونه یک انتخاباتی رو برپا بکنه که از توش بتونه باز نمایندش بره یه جایی در خارج از کشور در سوئد پاشو بندازه رو پاش بشینه بگه ما رأی مردم رو داریم و مشروعیت داریم. اینها رو داره تقلا میکنه که دوباره شاید بتونه به دست بره، ولی ما میدونیم که ایران امروز دیگه ایران 4 سال پیش نیست. 38 نفر از فعالین سیاسی نامه دادن با آقای بایدن که خود رادیو فردا من میخوندم پوشش دادن، مصاحبه کردم باهاشون و خواستار این شدن که در سیاست خارجشون نسبت به جمهوری اسلامی صدای مردم ایران رو بشنون و این فشارها رو در این حکومت به شکلی به جلو ببرن که بتونه تقویت بکنه نیروها و صدای درون ایران ها. این من فکر میکنم یکی از مهمترین متغیرهاست که نباید نادیده گرفته بشه. صحبتی که جناب آقای علیزاده کردن بسیار درست و متین در رابطه با چین، من اضافه میکنم در رابطه با چین که یک بعد از ویروس کرونا که در جهان اومد که حالا ما در اروپا شاهدش هستیم، یک بحران جهانی رو به وجود آورد که حتی بسیاری از کشورهای اروپایی دیدیم که شروع کردن به بازنگری رو سیاست‌های اقتصادیشون. شرکت‌هایی که رفتن در چین و همه اینها رو سر کردن، الان سعی دارن می‌کنن توازن رو دوباره برقرار کنن و این وابستگی رو از بین ببرن. این به هر حال این بحران کرونا هم تأثیر گذار هست روی مسئله‌ای که چگونه خود چین داشت یک شکلی بسیاری از رسانه‌ها، بسیاری از کارتل‌های اقتصادی و همین رو به دست می‌گیره. برای برقراری این توازن یک ایران دموکراتیک لازمه برقراری این توازن در منطقه خواهد بود و این اشتراک ناپذیر هست.
بسیار ممنون. آقای علیزاده خانم گلستان اشاره‌ای داشتن که ایران امروز هم متفاوت شده با دوره ریاست جمهوری باراک اوباما. الان در این دوره جدید و با تیم جدید در ایالات متحده چه ابزارهایی سیاست خارجی ایالات متحده خواهد داشت با ایران جدید، آنطور که خانم گلستان بهش اشاره کرده، برای پیشبرد دموکراسی منظورم هست؟
آقای ترامپ دو مرتبه جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت سازمان ملل برد، کشوری در سایز و عظمت ایالات متحده رو داریم صحبت میکنیم ما، و در اونجا از 15 عضو 13 عضو در کنار ایالات متحده نایستادن، نه یک بار، دو مرتبه. کشوری به نام دومینیکن رأی داده بود به اونچه که آقای ترامپ برده به شورن. ببینید، یعنی در واقع ایالات متحده به دست خودش در چنین انزوایی قرار داشت. الان ما کمتر از دو ماه هستش که دولت آقای بایدن به سر کار رسیده، میبینیم کشورهای اروپایی در کنار ایالات متحده به شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی مراجعه کردن. امروز فردا قرار قطعنامه‌ای بیادش بیرون و برای اینکه این قطعنامه لحنش تند نباشه، شدید نباشه، آقای روحانی تلفن رو برداشته، دیشب با آقای مکرون صحبت کرده. شما میبینید که وقتی که مجلس شورای اسلامی میاد یک مصوبه عجیب و غریبی رو میگذاره که آقا از پروتکل الحاقی برویم بیرون، دولت میاد اونو دور میزنه و اتفاقا رهبر هم جانب دولت رو گره رابطه به مجلس نگه. پس ببینید معادلات بسیار عوض شده. یعنی در ایران هم فهمیدن که فرد دیگری و متفاوتی که مهمترین امتیاز آقای بایدن این خواهد بود که قطعا و قطعا خواهد توانست ائتلاف ایجاد بکنه. حتی آقای اوباما هم که توانست بالاخره مذاکراتی رو با آقای خامنه‌ای سرش رو باز بکنه، بعد از این بود که ائتلاف جهانی ایجاد کرده بود. شما نگاه کنید حتی چین و روسیه هم به قطعنامه‌ای که آمریکا برده بود به شورای امنیت رأی مثبت داده بودن در زمان آقای اوباما. همونطور که اشاره کردم در زمان آقای ترامپ دو مرتبه میره 13 تا کشور بهش رأی نمیدن، یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس رأی نمیدن. بله. خب این شرایط به کلی عوض شده، به کلی عوض شده. من سخن آغازینم چی بود؟ گفتم آقای بایدن در روز تحلیفش گفت دیپلماسی برگشته.
بله.
و این دیپلماسی به وضوح از طریق ایجاد ائتلاف‌های بین المللی، چه در پرونده جمهوری اسلامی چه در پرونده غیر از جمهوری اسلامی، ظهور و بروز قوی خواهد نشان داد.
خانم گلستان، شما نظرتون چه است؟ آقای علیزاده اشاره داشتن که امتیاز جدید دولت بایدن ائتلاف جهانی است. آیا فکر میکنید که این ابزار جدید باعث تغییر در ایران خواهد شد؟ در چارچوب دموکراسی بیشتر مد نظرم هست.
شورای امنیت خب الان ارزش تقریبا میشه و حالا بگیم تغییرم بکنن، به هر حال الان فکر کنم در این ماه ریاستش با خود ایالات متحده آمریکا هست و میتونه خیلی قوی تر در رابطه با جمهوری بکنه. اون چه که مسلم هست در ارتباط با ائتلاف جهانی، من اگر منظور اروپا باشه بله، ولی میگم با تکرار میکنم به هر حال به نظر من یه سری از سیاست های دولت قبلی هست که همچنان توسط نمایندگان حزبیشون داره این فشار رو به جلو میبره. ما در رابطه با یک کشور دموکراتیک صحبت میکنیم، چه این باشه چه اون باشه، در نهایت خاص و فشارهای دو حزب هست که سیاست های اون کشور رو اتخاذ میکنه. منظورم چی هست؟ با تکرار میکنم یکی از متغیرهای مهمش همین اهداف و روابط دوستانه است که بین اسرائیل و کشورهای عربی رخ داد که این فشار رو از یک سو هم بر سیاست های دولت آمریکا بالا میبره، هم بر اروپا و متحدینشون.
دیدگاه های نازیلا گلستان، فعال سیاسی در پاریس، و حسین علیزاده، دیپلمات سابق ساکن لندن را میشنیدید درباره صحبت های وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.